سرخط مهمترین خبرها، استفاده از برق برای یک تفل و گرمدی حق مقامات علیه یک ساکن سوق پرونده جنایی کشادن، حمله به ناظران راه در داغستان، سه کارمند پلیس کشته شده است و اسرائیل اعلان کرد که نوار غزه را پر تصرف میکند. درود بینندگان عزیز، با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 6 می سال 2025 است. پلیس ناحیه دوشتیش ولایت سغد علیه یک مرد با اتهام استفاده غیرقانونی برق پرونده جنایی باز کرده است. اتهام این مرد 39 ساله همین است که یک دستگاه آبجوشانی یا تفل و یک دستگاه گرمی‌دهی را بدون پیوست نمودن به حساب کند که برق استفاده برده است. به اطلاع وزارت کارهای داخلی، مبلغ ضرر به شبکه‌های برق 8190 سومانه یا 787 دلار را تشکیل می‌دهد، ولی برای این کار این مرد را تا 41000 سومانه جریمه و 2 تا 3 سال زندان تهدید می‌کند. بعد یک انتقاد رئیس جمهور امام‌علی رحمان از استفاده غیرقانونی برق در کشور، ماه اپریل جزا برای دزدی برق سخت‌تر شد. بر اساس تغییرات نو به کدکس جنایی، اکنون برای دزدی برق از 27000 سومانه جریمه تا 10 سال زندان پیش‌بینی شده است. بر علاوه این، حکومت برای نظارت بخش انرژتیکی نهاد نفت تشکیل کرد. مقامات اعلان کردند که به اشتراکچیان جنگ دوم جهان در تاجیکستان 50000 سومانه یا معادل 4800 دلار کمک پول می‌دهند. علیشر شریپوف، معاون رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت تاجیکستان، به ازی پلوس گفته است فعلا 17 شرکت دار جنگ دوم جهان از تاجیکستان در قید حیات هستند. سال گذشته شماره آنها 24 نفر بود. به گفته شریپوف، کمک پول به این افراد تا 9 می سپریده می‌شود. تاجیکستان و دیگر کشورهای سابق شوروی 9 می را به عنوان روز غلبه بر فاشیسم جشن میگیرند. طبق اطلاع دریافتی، در نظر است که پرزیدنت امام‌علی رحمان 8 می در چهارابینی‌ها بخشیده به روز غلبه در دوشنبه شرکت کند. مراسم در باقی غلبه برگزار می شود. بعد از آن رئیس جمهور به مسکو می رود. احتمال می رود که در روزهای تجلیل عید غلبه در حدود مسکو دسترسی به علاقه موبایلی و اینترنت محدود شود. در این باره روز 5 می توسط سیستم یگانه دولتی آگاهانی از حالت‌های فوق‌العاده معلومات نشر شده است. از این پیش خبرگزاری تاس درباره وجود مشکل یا محدودیت در علاقه موبایل در شهر و ولایت مسکو خبر داد. کاربران گفتند که چنین مشکل به هنگام استفاده از خدمات شرکت‌های بیلاین، MTS و T2 احساس می‌شود. شرکت‌ها به تاس گفتند که مشکل به آنها بستگی ندارد. بلاگرها گفتند که محدودیت به دلیل‌های امنیتی و با مقصد تأمین بی‌خطری رهبران کشورهای ربط دارد که روز 9 می از پرده حربی تماشا می‌کنند. انتظار می‌رود که رهبران کشورهای آسیای مرکزی، چین، برزیل، کوبا و اسلوواکیا در این شورابینی شرکت کنند. پلیس مسکو آگاه کرده است که استفاده از مواد ترفگری و پهپادها در جریان آمادگی و عید 9 می جوابگری جنایی و ماموری دارد. در پی حمله افراد ناشناس به ناظران راه در شهر مخچقلای داغستان، سه کارمند پلیس کشته شدند. حادثه 5 می رخ داد. به اطلاع وزارت تندرستی داغستان، در جریان تیرپرانی 5 کس دیگر از جمله 2 کارمند پلیس و 3 شهروند ملکی زخمی شدند. در میان زخمیان یک دختر 17 ساله هم هست. لحظه تیرپرانی در نوار ثبت شده است. در اول گزارش شد که 4 نفر به سوی ناظران راه آتش گشادند. دیرتر وزارت کارهای داخلی روسیه اعلان کرد که حملهوران 2 کس بودند و کشته شدند. درباره سببهای دست به انکار زدن حملهوران چیزی گفته نشده است. 2 مقامدار اسرائیل اعلان کردند که حکومت این کشور طرح تصرف پره نوار غزه و ماندن در این منطقه برای مدت نامعین را تصویب کرده است. وزیران کابینه اسرائیل صبح دوشنبه 5 می طرح تصرف نوار غزه را تصویب کردند. این لایحه پس از آن قبول شد که فرمانده ارتش اسرائیل گفت 10000 سرباز ذخیره ای را فراخوانده است. به گفته مقامات اسرائیلی، هدف از طرح نو شکست گروه حماس و آزاد کردن گروگان های باقی مانده است. آمریکا و اتحاد اروپا حماس را گروه تروریستی می دانند. طبق اطلاع اخیر 59 گروگان اسرائیلی در دست حماس ماندند و گفته می شود که تنها 24 تن آنها زنده اند. سخت‌تر شدن جنگ در غزه احتمال بحران انسانی در این منطقه را وزنتر می کند. در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس از قبل مقامات اسرائیل گزارش داده است که طرح تصویب کرده حکومت اسرائیل تصرف نوار غزه و ماندن در منطقه را پیش بینی می کند. این طرح همچنان تقسیم کمک های بشردوستانه از سوی نمایندگان حماس را منع بلند میکند. اسرائیل باور دارد که این کار حاکمیت حماس را در غزه تقویت میبخشد. مذاکرات برای آتش‌بس و بازگردانی گروگان‌ها از نوار غزه نتیجه دلخواه نداده است. در ولایت ختلان بار دوم است که معرکه چتربازی یا پراپلانریزم برگزار شد. به این معرکه نمایندگان حکومت و بعضی سفارتخانه‌های کشورهای غربی دعوت شدند. همکاری معمر اسف هم یک از شرکت‌داران این چهارمینی بود و این گزارش را آماده کرد.
شهرک خورمزمین، جیلانکوه، ناحیه دنغره بار دویم است که در این مکان مسابقه بین المللی اوید با پراپلانریزم و چتربازی پراشوترانی برای دریافت جام پرزیدنت تاجیکستان با عنوان تاجیکستان اوپن سکای 2025 برگزار می‌گردد. هدف اساسی برگزاری مسابقه رشد پراپلانریزم و جلب سیاحان و مهمانان خارجی است. این مسابقه ورزشگران، کارمندان کورپوس دیپلماتی، سیاحان و مهمانان را از کشورهای گوناگون به هم آورد.
من فکر دارم که مسابقه این سال در سطح بالا خواهد گذشت، زیرا نمایندگان بسیار کشورها اینجا جمع شدند و چون می دانیم باید یک هیئت نو از آلبانی بیاید. این نوی ورزش برای نوجوانان خیلی جالب است و برای رشد گردشگری تاجیکستان نیز مفید است.
И большой цели развития туризма.
متاسفانه که وضع افغانستان شما میدونید که همه زندگی مردم در حالت مثل یک انسان در قفس بندازی، متاسفانه که اون شرایط اونجا نیست، ولی خوشبختی است که ما تاجیکستان همچون وطن خود احساس میکنیم. ورزش بسیار جالب است، بسیار هیجانی است، آدم هیجان زده میشه و ما تشویق میکنم که نوجوانا و جوانا را که به این ورزش پای برن، آدم از دیدنش بسیار لذت میبره، هیجانی میشه.
خواهشمندان امکان داشتند در ایرستاد و تندم پرواز را با مربی حرفه‌ای انجام دهند. یوگنی لورنس که میتوان او را پدر پراپلانریزم تاجیکستان نامید، بار اول در پراترایک پرواز کرد.
من شیفته این دیار زیبا منظر و ببینید که در اینجا هم مردم محلی و هم مهمانهای خارجی به این رویداد خیلی زیبا جمع آمدند و خیلی شاد هستم که شاهد آن هستم. من از افراد شجاعی که این کار را انجام میدهند در شگفتم، چون برای من این کمی کاری ترسناک است، هرچند اشخاصی که با ارمان پرواز کردن به این دنیا می آیند و جوانانی که ارزوی پرواز کردن را در خود می پرورند باید پرواز کنند.
در روز اول با غالبان بخش پراشوت بازی تحفه ها تقدیم گردیدند.
همه جوانان را دعوت می کنم که آمده با کلوبی جمهوریوی هواپیمایی تشکیلات جمعیت مدعوی مدافع آمده شامل شوند و ترس خود را بشکنند و ارزوی چند سالینه خودشان را عملی گردانند.
این نوی ورزش در تاجیکستان هنوز جوان است. 23 ینوار سال 2023 فدراسیه پراپلانریزم و واسطه های پروازی سبوک تاجیکستان رسما به قید گرفته شد. پراپلانریزم در مقایسه با پراشوت پروازی واقعی است، زیرا توسط بال خلبان میتواند مسافه های دور را طی نماید. حالا این ورزش در کشور هواداران بی‌شمار پیدا کرده است.
بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز ششم می را فرا می گیرد.
ششم می سال 1996 در دوشنبه دو دانشمند معروف ساحه طب تاجیکستان، یوسف اسحاقی و منهاج غلاموف کشته شدند. اسحاقی رکتر دانشگاه طبی به نام ابو علی سینا و غلاموف سردختوری بیماری های روحی وزارت بهداشت شام آن روز بعدی کار هدف حملگران مسلح قرار گرفتند. ششمی می سال 2011 با قرار دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه نشه پیکان بسته شد. هفته‌نامه ای که بیشتر نتیجه های تحقیقات ژورنالیستی را درباره تحولات اجتماعی و سیاسی تاجیکستان نشر میکرد، مؤسسه دولتی تاجیک استاندارد با اتهام پس زدن اعتبارش به دادگاه کشید و به همین سبب شد که نشریه دیگر چاپ شده نتوانست. ششم می زاد روز رسامی معروف تاجیک وفا نظرف است. او سال 1940 در دهه دیودره ناحیه شوراباد تولد شده، سالهای شوروی عضو اتفاق رسامان SSSR بوده است. بیشتر با پورتریت و چهره نگاری معروف است، برابر با این نقاشی منظره های طبیعت می باشد. 7 می در تاجیکستان و هم بسیار جمهوری های سابق شوروی روز رادیو تجلیل می شود. در تاجیکستان هم شبکه های زیادی رادیوهای دولتی و مستقل عمل می کنند، ولی اکثری رادیوهای مستقل خصوصیت تفریحی دارند. در تاجیکستان گرفتن اجازت نامه شروع کاری یک شبکه رادیو همانو مشکل باقی میماند. 7 می زاد روز اپرا سرای معروف تاجیک ادهم خالیقف است. خالیقف سال 1948 تولد شده، بعد سابقه طولانی کار در بلشوی تئاتر مسکو و تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی دوشنبه و شهر میلان ایتالیا کوچید. مؤسس اکادمی خصوصی اپرا با اسم بلکانتو اینترنشنال میباشد.
شبانه روز اخیر قرب روبل روسیه و هم دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه تقریبا به تغییر بود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 127 سامانه برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 1030 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 6 می چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را در زیر برنامه به ما نویسید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. در آوازدهی نخستین پارلمان برای انتخاب صدر نو اعظم آلمان که روز 6 می برپا شد، فریدریخ مرتز نتوانست آواز ضروری را برای غلبه به دست آورد. در آوازدهی پنهانی به جانبداری مرتز تنها 310 نفر آواز دادند. برای پیروزی حداقل 316 آواز طرفدار لازم است. 307 نفر مخالف برآمدند. این در حالی است که ائتلاف مرکز و راستگرای دموکرات های مسیحی و محافظه‌کار که مرتز رهبری آنها می باشد، همراه با سوسیال دموکرات های هم ائتلافشان در بوندستاگ اکثریت را تشکیل می دهند و شمارشان 328 نفر می باشد. نتیجه های آوازدهی به این معناست که در میان اعضای این ائتلاف هم مخالفان مرتز هستند. چنین نتیجه را انتظار نداشتند. در جلسه بوندستاگ تنفس اعلان شده است. آوازی تکراری در روزهای نزدیک برپا می شود و در مجموع برای این 14 روز دیگر فرصت داده می شود. مقامات اوکراین اعلان کردند که ساکنان دو شهر واقع در نزدیکی روسیه، بلوپول و ورژبا، به جای امن کوچ داده می شوند. میخائیل ملنیک رئیس ناحیه سومی گفت که اتوبوس‌ها برای بردن مردم فرستاده می‌شوند، سبب این قرار نشر نمی‌شود. ولی یک روز پیش 5 می دادستانی ولایت گفت که ارتش روسیه این دو شهر را به ایست آتش باران کرده و در نتیجه 3 ساکن محلی کشته شدند. بلوپول و ورژبا در همسایگی ولایت کورسک روسیه جایگیر هستند. روز دوشنبه منبع‌های روسی گفتند که در این منطقه تا شروع جنگ 3 جمعیت جنگ‌های سخت جریان دارند. روز دوشنبه منبع‌های روسی گفتند که در این منطقه تا شروع جنگ 3 جمعیت جنگ‌های سخت جریان دارند و نظامیان اوکراینی از سرحد عبور کردند. مسکو و کیف هنوز رسماً چیزی نمیگویند. ماه اپریل سرفرمانده قوه های مسلح اوکراین الکساندر سرسکی در صحبت با نشریه گفت که ارتش روسیه هجوم را به ولایت سومی شدت میبخشد، ولی از آن زمان تا کنون درباره تغییرات در خط جبهه اطلاعی نشر نشده است. شام روز دوشنبه وسیله خودیاکوف رئیس جماعت دیهات گلوشکووی ولایت کورسک درباره بیرون کشی اهالی به جای امن خبر داد. او این را به سنگین‌تر شدن وضع ربط داده است.
در پی حمله افراد ناشناس به ناظرانی راه در شهر مخچکله داغستان سه کارمند پلیس کشته شدند. حادثه 5 می رخ داد. به اطلاع وزارت تندرستی داغستان در جریان تیرپرانی 5 کس دیگر از جمله 2 کارمند پلیس و 3 شهروند ملکی زخمی شدند. در میان زخمیان یک دختر 17 ساله هم هست. لحظه تیرپرانی در نوار ثبت شده است. در اول گزارش شد که 4 نفر به سوی ناظرانی راه آتش کشیدند. دیرتر وزارت کارهای داخلی روسیه اعلام کرد که حملوران 2 کس بودند و کشته شدند. درباره سببهای دست به این کار زدن حملوران چیزی گفته نشده است. 2 مقامدار اسرائیل اعلام کردند که حکومت این کشور طرح تصرف پره نوار غزه و ماندن در این منطقه برای مدتی نامعینی را پذیرفتند. وزیران کابینه اسرائیل صبح دوشنبه 5 می طرح تصرف نوار غزه را تصویب کردند و این طرح پس از آن قبول شد که فرمانده ارتش اسرائیل گفت 10,000 سرباز ذخیره را فراخوانده است. به گفته مقامات اسرائیلی هدف از طرح نو شکست گروه حماس و آزاد کردن گروگان های باقی مانده است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروه تروریستی می دانند. طبق اطلاع اخیر 59 گروگان اسرائیلی در دست حماس ماندند و گفته می شود تنها 24 تن آنها زنده اند. سخت‌تر شدن جنگ در غزه احتمال بحران انسانی در این منطقه را وزین‌تر می کند. در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس از قبل مقامات اسرائیل گزارش دادند که طرح قبول کرده حکومت اسرائیل تصرف نوار غزه و ماندن در منطقه را پیش بینی می کند. این طرح همچنان تقسیم کمک های بشردوستانه از سوی نمایندگان حماس را منع می کند. اسرائیل باور دارد که این کار حاکمیت حماس را در غزه تقویت می دهد. مذاکرات برای آتش بس و بازگردانی گروگان ها از نوار غزه نتیجه دلخواه نداده است.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن
آنها اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت www.azadi.org
یک زن از شهر تورسونزاده پوره‌ای از جگرش را به دامادی خانواده تقدیم نموده او را از مرگ نجات می‌دهد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. روشن کریموف ساکنی 48 ساله شهر تورسونزاده را 3 هفته پیش با تشخیص سیروز جگر به بیمارخانه استقلال می‌آورند. برای نجات جانش احتیاج به پوره‌ای جگر یکی از نزدیکانش پیدا می‌شود که گروه خونشان موافق آید. روشن کریموف روز 1 می در صحبت به رادیوی آزادی نقل کرد که خواهر عروس یا به قول قیسنگولشان پاره از جگرش را به او داده است.
من خودم حیرانم. از اتالا همش نصیب کرده بود است. قیسنگولم خودش آمد. من در راضی شد. پیوسته کردم. من گفتم بودک داری. پگه زندگی داری. شو داری. همش اجازه داد. من کمک کرد، یاردم کرد، من حاضر خدا بشکر وایم نهست، منم نهست خانسینم تلو بودست، باجمم، مردی کرد
فاطمه روزیه و خواهر عروس این مرد خوشحال است که توانسته است با تقدیم پاره از جگرش حیاتی دامودشان را نجات داده است.
با پدر و مادرم مصلحت کردیم. آنهای از نام را حرمت میکنند. گفتند که یاردم کنید. 4 فرزند دارند. با مصلحت رفته خون سپردم. درست آمد یاردم کردیم. با شوهرم هم صحبت کردیم. روزیگیش رو گرفته جراحی کردیم. دلم به هر دویشان خواهانم و دامادمان سوخت. خصلت دامادمان بسیار خوب است.
پیوند جگری او در بیمارخانه استقلال دوشنبه انجام یافته است. جراحی این مرد را محمد شریف میرغازیف مدیر شعبه پیوندسازی جگر در بیمارخانه استقلال انجام داده است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت
بیمار با تشخیصی سیروز جگر با سبب ویروس گپاتیت بی در مرحله دکمپنسیسیا با عوارض هایی که دارن اینا استیت، پرتلنگی پرتنزی، فشار بلندی پرتلی میگیم خون روی در حالت وزین برای گذراندن پیوندسازی جگر به ما مراجعه کردن. تقریبا یک 3 هفته پیش که ما در حالتی که بیمار به نهایت وزنین بدن و احتیاج برای پیوند داشتن وقتی که پیشنهاد برای پیوند شدن در خانواده بیمار یعنی که خانواده پدری دونر پیدا کردن نتونستن. خوشبختانه چه خیلی که ما میگیم قیسنگل یا اینکه خواهر عروسی بیمار گروه خودشان موفق شدند.
روشان 48 سال داشته صاحب 4 فرزند است. فعلا بیکار بوده، در گذشته در مهاجرت مهنتی بوده است. سالهای اخیر جراحی گوناگونی پیوند عضوهای بدن در خود تاجیکستان انجام می شود. به اطلاع طبیبان بیمارخانه استقلال دوشنبه، تنها در سال 2024 بیش از 100 عملیات جراحی پیوند اعضای بدن در اینجا انجام یافته است.
مرو از برم من تنهایم، با جانم قسم دل وا قسم با تو میمانم. مکن خسته دل شکستم، آبی بستم. شدم من بس دیگر جفا نخواهم، بگر بگیرم بدن یار بی‌وفا. دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایم،
والدین رخشانه حکیمه و روزنامه‌نگار تاجیک که به 8 سال زندان محکوم شده است از رئیس جمهور امام علی رحمان خواستند او را آزاد کند. در این باره من ملا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. پدر و مادر روزنامه‌نگار در نامه‌شان به پرزیدنت نوشتند فرزندان شیرخوار رخشانه به مهر و نوازش مادر نیاز دارند. واکنش مقامات به این نامه هنوز معلوم نیست. مقصوده شراپوف و مادر رخشانه حکیمه و نامه به پرزیدنت را روز 2 می در صفحه فیسبوکش نشر کرده است. والدین روزنامه‌نگار در این نامه گفتند آنها سالها همچون آموزگار و کارمند مقامات محلی کار کرده فرزندشان را با احترام و دوست داشتن ارزش‌های ملی به وای رساندند. ما والدین با کمال باوری گفته می توانیم که فرزندمان رخشانه در هیچ وجه به خیانت دست نمی زند، چون که او در آیله آموزگاران تولد و تربیه یافته است. آمده است در نامه والدین رخشانه حکیموه. مقصوده شرپوف و مادر رخشانه حکیموه پیشتر بر رادیوی آزادی گفته بود:
من این فرزند خردیش 9 ماهه، کالونیش 2.5 ساله. شیری مادر می خورد. برای امین ما امشب خیلی عذاب کشیدیم. خیر نمیدونیم اکون چی کار کنیم. ما یک فکر کردیم که ابیدی بریم با سیزو و ممکن وایکره میتیم یک شیر دادم و میتیم گفتم با اجازت نمیدادیم.
پیوندان خبرنگار همچنین از رخشانه توصیف کردند که در مکتب و دانشگاه اعلی تحصیل کرده 12 سال فعالیت صاف دلانه روزنامه‌نگاری کرده است. زاکر حکیموف پدر رخشانه حکیموف هم قبلا بر رادیوی آزادی گفته بود:
او بچه فوتر گروه لازمش گروپم با ما از بحران میمرا سکوت داده
پدر و مادر رخشانه حکیموه از رئیس جمهور امام علی رحمان درخواست کردند که با نظرداشت فرزندان شیرخوار او که به مهر و نوازش مادر نیاز دارند برای آزادی خبرنگار مساعدت کند. این بار اول نیست که برای آزادی رخشانه حکیموه از پرزیدنت امام علی رحمان کمک میخواهند. روز 7 مرد ده ها نماینده زنان سرشناس تاجیک با فرستادن نامه به پرزیدنت امام علی رحمان خواهان بازبینی حکم خبرنگار رخشانه حکیموه شدند، اما مقامات به این نامه واکنش نکردند. دادگاه عالی تاجیکستان ماه فوریه خبرنگار 31 ساله و مادر دو فرزند خردسال را با گناه خیانت به دولت به 8 سال زندان محکوم کرد. شکایت رخشان حکیموا و وکیل دفاعش برای بازبینی حکم رد شد و خبرنگار را 22 اپریل به زندان زنانه شهر نارق بردند. همچنین نزدیک به 230 هزار سامانه رخشان حکیموا هم مصادره شده است. حکم این خبرنگار در جامعه تاجیکستان سر و صدای زیادی را به میان آورد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه قهرمان فعلی تاجیکستان در مسابقات لیگ عالی باز پیشرفتی را به دست گرفت. بازی های دور پنجمی مسابقات لیگ اول فوتبال تاجیکستان نتیجه گیری شد. این خبرهای ورزشی را از من نرزوه لطیف بشنوید. دسته استقلال دوشنبه که در دور هفتمی قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین تیم های لیگ عالی پیروز شد، در جدول مسابقات به زینه اول برآمد. استقلال زیر رهبری سرمربی ایگر چریفچنکو در دور هفتمی مسابقات در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی بر تیم هولبوک واسه با حساب 2-0 غلبه کرد. هر دو گل در نیمه دومی دیدار زده شد. رامیش جلیلوف حملگر جوانی دسته استقلال در دقیقه 52 حساب را کشاد. گل دوم میزبانان را مسرور غفوروف در آخری بازی در دقیقه 4 زمان جبران شده به ثمر رساند. 5 بازی دیگری دور هفتمی مسابقات با چنین نتیجه ها به پایان رسید. وخشی باختر برقچی حصار 2-2، اسخطه خوچند حاصلات فرخار 2-1، استرفشنی استرفشن پنچری جلال دین بلخی 2-1، رفشنی کلوب کلوب مرکزی ورزشی ارتشی دوشنبه 0-0، خوجند خوجند رگر تدزی ترسونزاده 1-0. در دوری سپری شده استرفشن اولین پیروزی به دست آورد. حالا در جدول مسابقات استقلال با 20 امتیاز پیش صف است. وخش با 18 امتیاز به زینه دویم فرامد. در واقع استقلال و وخش تا حالا به مغلوبیت دوچار نشدند. خوجند و روشن با 13 امتیازی متناسبن جای های 3 و 4 را کسب کردند. پنچیر یگانه دسته است که در موسم امساله شهدی غلبه را نچشیده است و با 2 امتیاز در زنده آخرین جدول مسابقات قرار دارد. نوریدین همراه قلوف از دسته وخش و شیریدین بابایف از تیم روشن که 5 گلی زدند در روی خط نشانزنهای مسابقات در مقام اول قرار دارند. بازی های دوری هشتمی مسابقات لیگ عالی روزهای 9، 10 و 11 می برگزار می شوند. روز جمعه حاصلات با خوجند، پنچر با اسخاته. روز شنبه برقچی با رفشن، کلوب مرکزی ورزشی ارتش با استرفشن. روز یک شنبه هولبوک با ریگر تدز و استقلال با وخش رقابت می کنند. در مسابقات امساله قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی که بار 34 صورت گرفته است 12 دسته اشتراک دارد. مسابقات در 2 دوره برپا می گردد و هر یک دسته 22 بازی انجام می دهد. دسته ای که امسال در لیگ عالی جای آخرین را اشغال می کند به لیگ یکم می گذرد و دسته ای که جای 11 را می گیرد با برنده مدال نقره لیگ اولی تاجیکستان در سال 2025 بازی های گزارشی دایر می نماید. بازی های دور پنجمی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ اول نتیجه گیری شدند. به اطلاع فدراسیون فوتبال کشور در مسابقات امساله لیگ یکم که در 2 مرحله برگزار می شود 14 دسته اشتراک دارد. نتیجه های بازی های دوری پنجم چنینند: سردار ترسونزاده سرحدچی همدانی 4-0، دوشنبه دوشنبه سرای کمر 5-0-2، اسفرا پرواز فرودگاه خوجند 2-5، رنگان رودکی مستشاه 1-2، وحدت وحدت ماهی ریوان 4-1 سرازم پنجکنت شادمان حصار 2-1 حالا در جدول مسابقات دسته پرواز با 15 امتیاز در جای اول است. شادمان با 13 امتیاز مقام دوم را کسب کرده است. دسته های سرای کمر، سردار و ماهیر 10 امتیازی گرفتند. رنگان با 1 امتیاز در زینه آخرین جدول مسابقات قرار دارد. بر اساس نظامنامه غالب لیگ یکمی تاجیکستان در سال 2025 به حق شرکت در مسابقات قهرمانی تاجیکستان 2026 بین دسته های لیگ عالی مشرف می شود. برنده مدال نقره لیگ یکم در سال 2025 با دسته ای که در لیگ عالی تاجیکستان امسال مقام 11 را می گیرد بازی های گزارشی برگزار می نماید. یادآور می شوم دسته هولبوکی ناحیه واسه که در موسم سال 2024 غالب مسابقات لیگ یکم تاجیکستان گردیده بود، در موسم امسال در مسابقات لیگ عالی هنرنمایی دارد. جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، بایدا سیدزن بین هم سیدزن،
زندگیم همه چیز تغییر یافت. من خیلی خرسندم که برادران و خواهرانم را پیدا کردم. میخواهم به تمام دنیا در این باره نقل کنم.
نه، ما به حد خرسند شدیم برای که مدینه جان 7 عمه داره و 1 عمه داره. به حد خرسند شدیم.
خرسندی مدینه و یا ماریا دسکال از مالدوا و هیجان برادری او امام علی رحیموف از تاجیکستان که تا چند ماه پیش از وجود و در کجا بودن هم دیگر خبر نداشتند. برنامه روزگار مهاجر این رشته گسسته را پیوند داد و نزدیکان را به دیدار یک دیگر رساند. سلام بینندگان عزیز و تشکر که برای تماشا برنامه ما را انتخاب کردید. 3 ماه پیش در این ویژه گفتار قصه رقتاوری مدینه 18 ساله را پیشکش کرده بودیم که پدری تاجیکش را می‌جست. سرگذشت او با دل‌های شما عزیزان به تاثیر نماند و در حال بعد نشر برنامه ده ها نفر پیدا شدند که میخواستند به مدینه دریافتن پدر کمک رسانند. در میان آنها امام علی رحیموف 30 ساله نیز بود که با باوری تام میگفت مدینه خواهر خونی آنهاست. بعد سنجش حرفای امومالی و باوری حاصل کردن به درستی آن، ما رقم مدینه را برایشان دادیم تا با هم دیگر صحبت کنند. مدینه میگوید آن زنگ زندگیش را کلان عوض کرد.
یا думала, что одну неделю или месяц там всё найдётся, но
من هیچ انتظار نداشتم که آنها را اینقدر زود پیدا میکنم. فکر میکردم که شاید چند ماه را در بر میگیرد. در روز یکمی نشی برنامه برادری پدرم امکم فیضلی به من زنگ زد. با من و مادرم صحبت کرد. از مادرم خواست اجازه بدهد که من برای دیدنی برادر و خواهرانم به تاجیکستان بروم. مادرم روزیگیش را داد. امکم گفت تشکر که 18 سال عکس پدرم را حفظ کرده. آنها هیچ منتظر نبودند که من آنها را مییابم. خیلی خرسند شدند. همه‌شان در حیرت مانده بودند.
طور معلوم شد نظرعلی رحیموف پدر مدینه ساکن نویای جیهون سابق قمسنگیری ولایت ختلان است. او تقریبا 25 سال عمرش را در مهاجرت گذرانده است. در وطن 5 فرزند چشم به راه او بودند. امام علی پسر بزرگ این اویل است.
از سال 2012 به مهاجرت می آمیرم. پدر که از سال 2008 از خانه بر آمد تا سال 2012 که نیومد خانه، من مجبور شدم که خدم به نزد پدر بیام. نزد پدر سال 2012 آمدیم. حتی سال 2014 کار کردیم یک جایه. گفتیم که خانه میریم. قطعی پدر که با پدر گفت من کمتر کار بارم. بسیارتر است باید من کار آمد بینم. خیلی مدهی باید چند بار رفتیم آمدیم. تا سال 2017 پدر خانه نرفت. به وطن بر نگشت. بعد یک روز آمد سال 2017 همین ماه آگوست بود. سال 2017 آمد و گفت که همون جا گفت که مقصد مرا وقتم کم موندگی های. باید ما با وطن برم. ما را خیلی کم تشوخی فهمیدیم و پدر را خیلی تیم مالش برای خیلی پدر ما به حد خرسن که تو خونه برای با وطن بر بگردی. پدر را روی کردیم. از ما باید یک ماه گذشت. یک ماه داد بعد در خونه رسید با پویز رفت که امی یار را رفت خون قطع خیر خوش کرده رفت. یک ماه بعد در خونه رسید. مدت یک ماه گذشت. امی سه ماه پرام نشید. خست یک روز زنگ زد گفت را اولادور کردن در کره. گفتم مایلش خواهش ما بخیزه عروس رو جستجو نموه. خستن خیقتی امکم خستن کلینکوی بر اومدن. بعد امید یک هفته نگذشت که ایدینیو گذشت پدر سال 2017 20 دکبر.
یعنی سالهایی که مدینه با جستجوی پدر آغاز کرده است، او علاقه در قید حیات نبود. مدینه میگد وقتی شنید که پدرش درگذشته است، دنیا در نظرش تاریک شد.
وقتی به من گفتند که پدرم وفات کرده است، من در حال گفتم که اینها خیشان من نیستند. در آن روز برایم نه برادران و نه هیچ کسی دیگر لازم نبود. دلم انتظار بود که شاید کسی دیگری پیدا می شود و برایم خبر زنده بودن پدرم را می رساند. بعد این علی زنگ زد و گریست. من در حالت شوک قرار گرفتم. از او درباره پدرم سوال کردم. در رفت صحبت فهمیدم که آنها واقعا پیوندان من هستند و پدرم در قید حیات نیست.
مدینه برادرش امام علی را علی می نامد که اکنون سرابونی اویله بزرگشان را بردوش دارد. امام علی گفت مدینه در نخستین صحبتشان شبه های زیاد داشت.
علی ما قطعی مدینه جان که صحبت کردیم خیلی سلام علیک احوال پرسی کردیم. مدینه جان همی سرازه از پدر پرسید. گفت گیجاد پدر. من همی خیل ماندم دیگه. سوالی که سرازه از پدر پرسید. با کمتر گپ دیگر کردم و مدینه جان گفت که یا که پدر نمیخواد مرا دیدن. بعد دیگه خود من قبیده نتونستم گفتم خیلی پدر از نیو گذشت. مدینه جان ای باوریش نیومد. بعد سوال تیر اثر کرد که ممکن که پشمو نباشید برادران من. بعد از پدر یک چند سخنهایی که مادری رو مدینه میدونست با من سوال دارن که همی خیل پیش از شما یک اپا داشتید با نام مایرم از دنیا گذشتگی است همی خیل هست. مادرم بله. بعد باوری کردن خیلی تو همه روز گپ میزنیم. معامله مون بیاد خوب است.
امام علی میگوید در باره خواهرش مدینه از پدرش شنیده بود اما برای جستجویش هنوز فرصت نیافته بود.
ما سال 2017 اومد با سر دل شب جان گفت که مثلا فراموش نکن که یک خواهر داری در مالدیویا و فرزندی ما است هم خونی من است. من همه فرزندانم رو به تو امانت میسپارم. گفتم خوب شد از پدر جان همه شب در خدای من. و با ما یکم چی ادرس نمون، فقط مدینه گفت تمام. یکم ادرس یو که از سینی سال مدینه یکم گب نزد با ما.
شما بعدا بعد این حرفا تلاش کردید که خودتون پیدا کنید، کوشش داشتید یا نه؟
بله اپا جان، وقتی که امومت ما فقط در خیالم بود که ما یک خواهر داریم، از بس که مادر بیمار بود، فرزند کلانی که ما بودم، راستی گب مشکلی خیلی زیاد بود، با این روز نرسیدیم که ما باید جستجو میکردیم مدینه را.
خب ببینید، معمولا وقتی فرزندان در برای اولای نوی مثلا پدرشون یون که نمیدونم مادرشون شاید آگاه میشوند، این را همچون ضربه قبول میکنند. شما این خبر رو چگونه قبول کردید؟ مثلا نراحت نشدید، زیخ نشدید که پدرتون باز بجز از مادر شما یک جای دیگر اولای دارد؟
نه، ما به حد خرسان شدیم برای که مدینه جان هفت تا عمه داره و یک تا عمه داره، به حد خرسان شدن. وقتی که ویدیو را تماشا کردن در تاجیکستان با خواهرای من، دادر من، همه شما که من و یا نمیدونستن، من فهموندم وارم خرسان شدن و گفتن بگیره بیاره با تاجیکستان. ما خرسان.
خودی شما مثلا وقتی که برنامه برآمد شما گفتید در حال فهمیدید که همین خواهر شماست یا کمی شبهه بود در دل شما؟
نه، وقتی که پدر از این چیز مرا آگاهی کرده بود، وقتی من صورت پدر را دیدم همون خیلی اشکشن مرا پیدا شد که دیگه ندونستم چیکار کردم. نه، همون روز، همون روزی که 8 ایون بود با فکرم ویدیو برآمد.
بله، برای مدینه قبول مرگ پدر سخت است. او تا حال به مرگ او باور ندارد و میگوید شاید بعد رفتن به تاجیکستان این حقیقت رو قبول خواهم کرد.
تو هنوز مرگ پدرم رو قبول ندارم، تو به حال انتظار زنگش هستم. در خیالم چنین است که در کدام یک دوری هست ولی زنده است. من تاجیکستان میروم و او به پیشوازم میبراید. من او را سخت در آغوش میگیرم. گاهو گمان میکنم که همه مرا دروغ میگویند، او را از من پنهان کرده ایستادند. وقتی تاجیکستان رفتم حتما او را وا میخورم.
خبری در گذشت پدر، مادر مدینه رودیکا دسکال رو نیستکان داده است. او در صحبت با ما از نظر علی رحیموف به خوبی یاد کرد و گفت هیچ گاه با دیدار دختر و پدر مخالفت نداشت.
وقتی مادرم خبری درگذشت پدرم را شنید گریه کرد. او هم به مرگش باور ندارد و میگوید دیدار در نصیب نبوده است. وقتی مادرم مرا برای دیدار بینی با پدرم به مسکو برده بود، او را پیدا کردن نتوانستیم و به مالدوا برگشتیم، چون درسی من در مکتب آغاز میشد. پدرم همون وقت زنگ زده بود و مادرم گفت که علاکه دیر شد و ما در مالدوا هستیم. طوری علی گفت دکبر همون سال پدرم از دنیا درگذشت.
مرگ پدر بویی شد که مدینه تمام کینه را از دل دور کند.
من در اول از پدرم خفه بودم، چون که او در خردسالیم مرا پرتافت و باری هم سراغ نکرد. اما من او را بخشیدم و خواستم برایش یک شانس دیگر بدهم. حالا باشد من فهمیدم برای چی او زنگ نزده است. گاهو فکر میکنم که من دیر کردم. اگر من او را کمی بر وقت‌تر میکفتم همه چیز دیگر میشد. اما تقدیر همین بوده است. ولی ما حتما وا میخوریم.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزی میکن آن، بیروز وطن چی حال دارید؟ بیو از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیات. من از امام‌علی سوال کردم که آیا پدر در باره سبب‌های به سراغ دخترش نرفتنش را به گونه شهر می‌داد؟
پدر همه میره فیصل داد بوزک زن شده پرتا چه کردن یک چند بار رفتگی همه قدشون گفت دادم با پدر نخل میکرد که من دوچه اصف و دارم فرزندم کم کم گفش دیادم است. بعد که دیگه پدر نمیتونه در این موبایل رفتن خیلی مثلا کورهای پدر بزید که بود، نه مالدوی رفتن میتونه نه تاجیکستان. ای موبایل چند که میگذره پدر زنگ میزنه به مادری مدینه، میگه خیر ما که اومده نمیتونم، خیر شما بیایید زندگی را دوام بتهیم. که مادر مدینه میگوید که من اوجه شوهر کردم، دیگه پدر دلش میمونه دیگه بنده نمیره.
خب به هر حال بله، شاید مادرش شوهر کرده باشد، ولی فرزند که گناه ندارد. فرزند هر یک، مثلا فرزند پدر خودش براش عزیز است. مثلا هیچ پایندر پدر نمیشود، هیچ مادرندر مادر نمیشود.
بله، پدر که بیمار بود، من فکر میکنم پدر بیمار بود اونه که سیرش رو پنهان میداشت، با یکم کس نگفت. با فکر من همه یکی نخواست که دلنشی مدینه جان فکر بسیار کند. برای من فکر میکنم همه خیلی بود. با یکم فرزندش فقط من همه کم تر گفت، من گفتم من شوخی فهمیدم.
چی درد داشت؟
اما با فکرم که دلش بود. اینجا خچه پرویرکه کرده بود و می سخنوی اخیدش کم کم میگفت. من میگفتم اخی پدر تو از پیش الله اومدگی یا ایکی جا اومدگی خیلی گب نزد. میگفت فرزندم، میگفت مرا همی دخترم میگوین که ترا وقتت کم مونده است و سال 2017 تو سال 2017 وقت داری. وقتی که سال 2017 اخیرش میشه میگه ای دخترم دروغ میگفتی ها. و در اخیر سال دیگه اوز پید نمیکنن سکته دیل دیل ایکور میمونن.
امام علی گفت و برادر و خواهرانش نیز مهر پدر را به سری ندیدند. این همه سال قوت دل آنها مادرشان بود که او را نیز از دست دادند. شاید دوری از شوهر و غم و اندوه زیاد بود که مادر پنج فرزند 10 سال بیماری کشیده است. وقتی امام علی از مادر قصه میکند، گریه گلویش را میفشارد و بالا میگوید که نتوانست مادر را از چنگال مرگ برهاند.
ای مورم با مثل مدینه خیلی عذاب کشدیم. ای ما که مردگ هستیم باید که اویله رو بقپیم، جمع کنیم، اویله پراکنده نشوه.
چی عذاب داشتید؟ مثلا گفتید مثل مدینه شما هم عذاب داشتید. چی بود؟ چی نمیرسید؟
مورم پدرمون بسیار وقت سالوی طولانی که در مهاجرت بود، مورم میخواستیم که پدرمون باشد نکه بسیار وقت در مهاجرت بود. بعد سال 2012 زندگی خونه و در کلای ما که من خرسی آمدم خودم با کلا گرفتم پدرم و گفتم خیلی تو تمام ایس پس من زندگی را میبرم تو میتوانی که با وطن برگردی. من پلانم بسیار رای گفت خیلی ای سال 2012 ما سر کردیم کورا. ای سال 2014 که مادر که بیمار شد تو خوزیره تو همه سالا فقط برای مادر رسی آمدیم رفتیم.
مثلا حرفی آخرین مادری شما چی بود؟ اون دردش هم از چی بود؟ از اینی که مثلا اویله شاید تا یک اندازه سرجم نبود، همین چیز اون اذیت میداد. مثلا عذاب فرزندایو چی بود که به درد پیچید مادر؟
بله، وقتی ما مایده بودیم مثلا خور بودیم، پدر در مهاجرت که بود مادرم بسیار عذاب کشید. دیر زنگ میزد، پدرم دیر زنگ میزد تاجیکستان و مادر مرا با یک عذاب گیم کلان کرده گیم.
چی روزها را پشت سر شما چی مشاهده میکردید؟
ای پای زندگی درم تاجیکستانم تا سال 2012 کار کردیم یک جویا و مادر. بعد از سال 2012 که زندگی مشکل تر کشید و ما به مهاجرت آمدم.
خب مثلا رفتن مادر برای شما چی ضربه بود؟ تو کدوم اندازه مثلا چی حس دارید؟ مثلا شما اون وقت خرد بودید تو حالا که دیگر مرد خانه شدید و دیگر مسئولیت خانه کاملا بر دوش شما افتاد، نگاه و بینی خواهر و برادر.
تو وقت پدر بود اوقا فکر خونه را هم نمیکردیم، برای که با داری باید پدر یاردام میکرد. پدری ما به حد انسان خوب بود، میگفت فکر خونه را نکنه، خونه را من خودم گاه وقت یاردام میکرد. گاه وقتی که دستش نمیرسید و کروش خوب نمیشید، بعد من خودم با پیش میبردم. بعد پدر شکست خوردیم، پدر ستون خوندان است خیلی که میگوین. بعد مادر که در زندگی ما مادر داشتیم، مادر ما به حد همی عذاب کشی در بیماریش که من نتونستم مادر ما حیات شو از تنوید کنم چی خیلی که میگم. همو قرکت کردم، همو قدوداو کردم دخترو، یکم جونه ممکن مادر ما ساعت شود متاسفانه برعکس شید. همی سال 2024 نکه تو همی گذاشتنشا قطیم گاب زده پجون، تو همی گذاشتنشا زنگ میزده میگو پسرم خوب هستم، خوب هستم که من در این موبایل از خونه زنگ زد تقویم که مادر از وزبین شده است. با مادر گفت میزنم میگه نه پسرم خوب هستم. و من سراز در بلیت گرفتم دستروچ نبرفتم با وطن. 22 ینوار رفتم و 14-15 فوریه برگشتم. ابراد نهاد 22 روز 23 روز خطی مادر استودن در بلنیسا. مادر خیلی دوادار کردم. همی اخیران سخن مادر همی بود که بچه هم گفت من در حیات هیچی را دیدگی نیستم. مرا و اصلا مردانیم نمون بچه جون. من گفتم همو قبر آمدم گیره کردم در بیرن که مداری من مقصد ساعت شود بخیزه، اما نتوانستیم آقا جون.
یعنی مادر امید و زندگی داشت به هر حال و میخواست که هنوز
امید داشت که گفت فقط مرم میگفت سیر دیلشا که نمو مرم مدانی بچه هم که بول من در حیات هیچی را دیدگی نیستم. از بعد که مشکل بود خیلی تاجیکستان خیلی به حد مبلغ کلان را از خود چی در مدر نشید با خیست مومده. مدر ایجاش خیست مرا دوا داد و خیلی برای بچه جان من خوب هستم. خیست مومدم چورده همی فیورال ای تاجیکستان پردیم، پونزه هم در اینجا شدیم. دیسته هفتم فیورال مدر ای دینیو گذشت و من نتوانستم.
یعنی شما نبوده در لحظه های واپسین مادر؟
نه، برای که من از پیدا میکردم، برای که ایجا رئیس نداره ایجا و مسکو میره یک سوتکا وقت در کورای که من برم به تاجیکستان.
به هر حال تا دم مرگ هر چیزی در دلش بود برای شما گفت و مادر میدونست که پدر شما در روسیه یا که در مولدوا همسر دارد و مثلا از یک فرزند دیگر؟
بله مادر میدونست، سالهای اخیر میدونست، نام زنش رو هم میدونست که رودی کلام دارد و کم کم شوخی میکرد. از فرزندوریش خبردار نبود. میگفت که تا وقتی که رودی که بود پدر پولی خوب روی میکرد و سال 2012 که رو مادر مدینه رو که دپارتاسا کردم با چی رفت با مالدویا، پدر از یک کروش خوب نشد.
یعنی رشک و این گونه چیزا نبود یا که نشان نمیداد مادرتون؟
نه رشک نبود، مادر که بیمار که بود رشک نداشت.
یعنی در لحظه بیماریش فهمید که پدر شما زن داره در کشور دیگه؟
نه پیش وقت، یک سه سال پیش فهمیده بود نه که رشک نداشت.
نظرعلی رحیموف میخواسته است دخترش مدینه رو به تاجیکستان آورده با رسم و رسوم تاجیکانه به شوهر بدهد. امام علی گفت خواست وصیت پدرش رو اجرا کند.
ما او را خواستیم خیلی گفتیم یک کم طرقتش صحبت کنیم و مدینه جان دلش رو گرم کنیم بعد به وطن بریم. وقتی که ما با مادر مدینه صحبت کردم گفتم پدر به شما چی گفت وقتی که شما جدا شدید پس لیدنی پریمیا. اما سالهای 2017 یک بار پدر علاقه دا بر اومده است. گفت پدر گفت که مدینه را من خودم وقتی که با بلاغت رسید من خودم اومده گرفته به تاجیکستان میبرم در تاجیکستان به شوهر میدیم. و همی گفت فهمیدم بگفتم این قرض فرزنده من است باید که من ای را اجرا کنم. و مادر مدینه گفت که شما بین خودتان اکا و خوهر حل کنیدی جمع یکم اونیا نمیشوم. مدینه جان ما خطیش صحبت کردیم خیلی می استا فهموندیم که مدینه قبول نداشت. مقصد گفت من اینجا اویله برپا میکنم و بعد به وطن پدر میروم. خیلی که چل گویم فرزند پدر چل که نباشد ما را قبول کردگیم. دستگیریش میکنیم دربارش هستیم.
توی روسی مدینه در مولدوا 5 اکتبر امسال به نقشه گرفته شده است. امام علی به جای پدر در این روز مهم درباره مدینه خواهد بود. بعد ازدواج مدینه با شوهرش به تاجیکستان رفتن است.
5 اکتبر به توی دعوت هستیم که اول نام شما رو گفت می نویسم زکست میکنم که نام شما رو در همون رستورانی که ما زکست کردیم در همون جا بنویسم. در همون استال شما و شما را استال عدل نزکست کرده که شما را ما همه کسا انتظار هستیم و ما تصمیم گرفتیم که به نزد مدینه جان بریم.
یعنی در تویش اشتراک میکنید و به جای پدر در بری مدینه خواهید بود؟
بله، وقتی مدینه گفت که از طرفی من از طرفی داماد آدم بسیار است و از طرفی من یکم کس نیست من خودم رو یه نمود چی حس کردم که گفتم مدینه جان در کار شما گفتم من همه همون تاجیکستان گرفتم به توی تو میایم.
خیلی بر این خیلی مهم است وقتی رو بلند میکنید. چون ما وقتی با مدینه صحبت میکردیم دل شکسته بود واقعا. شما هم خودتون ذکر کردید که شما مرد هستید و این چیزا میتونید برداشت کنید و نشون ندید، ولی خب زن است باز نازک است. این چیز باز وقتی که در لحظه مهم زندگیش است این سخت میرسد وقتی که میبیند که در برش قوت ندارد یا اینکه پدر نیست برادر نیست.
من باید این ماه اوگوست به وطن برمیگشتم. من خواستم که یک حجت دیگر کنیم و به نزد مدینه جان رویم. ای کمی هم که باشد ما دوام 18 سال با مدینه جان یکم کار که نکردیم. میخواهم که یکم سورپریز کنم، یکم یاردمش کنم،
یکم توفه به تویش.
بله، یا که توفه خیلی میبینم برای که او مرا کم کم همون چی خیلی میگویم نمیوک میتوید که خیلی برادر ما رستوران زکست کردیم این قدر پول بسیار میشود این خیلی خیلی همه چش خیلی من که برادرش هستم مرا گفتم چیزی که هست مرا بگو اکیس پس من در خدمتیو.
مدینه میگوید از اون که در فکری جستجوی پدر شد هیچ پشیمون نیست. او باور دارد اگر نزدیکانش رو 10 سال بعد هم پیدا میکرد همین احساس رو میداشت.
در زندگی من همه چیزی عوض شد. برایم خیلی دردآور است که پدرم دیگر نیست. من فکر نمی کردم که برادران و خواهرانم مرا به آیله خود قبول میکنند. گمان داشتم که مرا به حال خودم میگذارند، اما آنها مرا قبول کردند، همراه هم صحبت کردند و گفتند که همیشه درباره من خواهند بود. من حالا به همه میگویم که من دیگر تنها نیستم.
امام علی هم میگوید فرزندان باید در آغوش پدر و مادر به وای رسند و حالا که سروبانی آیله برداشی او افتاده است کوشش میکند همه آنها را سرجم نگاه دارد.
باید که فرزند در تربیت پدر و مادر باشد. ما که خود ما پدر بسیار در سالهای طولانی که در مهاجرت بود ما بگیم به پدر کلان شدیم. مهری پدر را کم دیدیم.
چه تاثیر گذاشته است همین چیز در ذهن شما؟ در دل شما؟
در دل ما خیلی فهمانم آقا جان. به حد مشکل بود آخه زندگی. پدر که نباشد چیکار کردن رو نمیدونه. با که مادر اینم مادر من که تا این سال که مادر بود دلم به حد بقاعد بود. از روز که مادر از دست دادم آقا جان رهگون زدم در زندگی.
چی هست؟ مثلا در دل شما چی میگذرد؟ میتونید آزاد بگید؟ چی میگذرد؟ مثلا چیزی در باره چی میاندیشید زیاد؟
در باره خانه. بعد یک خوارچه یک مایدک داشتم و امورا هم میخواستم که مادر اویلدار میکرد. یک افسوس که نتوانستیم. وقتی که پدر وصیت کرد که فرزندانم امانت است در تا من تا حاضره همون چه خیلی که وعده دادم همون خیلی اجرا کردستم. وقتی که پدر از دنیا گذشت مادر بابد با مادرم پیش مرگش یک روز 6 ما صحبت کردیم خطیم مادر نگه فقط دخترام گفت که چه خیلی که دختر تا تو دوست داری میکنی همین هر سه دختری مرا رنگ دختری خدا دوست همین خیلی خشورو نگاه بین میکنی من وعده دادم که قبول است.
خب ما هم دعا میکنیم که خدا برای شما قوت بدهد، سلامتی بدهد که شما بتوانید واقعا هم سروبانی خانواده بزرگتان باشید و اونا خودشان تنهاییست نکنند. از صحبت با امام علی برمیاید که با وجود دوری از پدر زندگی او را مرد تربیه کرده و مادر توانسته است فرزند را پیش از همه همچون انسانی کامل به وای رساند. همین است که مدینه هم در سیمای امام علی پدر و تکیگاه خود را پیدا کرده و دیگر خود را تنها احساس نمی کند. ما نیز خرسند از آنیم که برنامه روزگار مهاجر اعضای آیله را به هم آورد. با امید شنیدن قصه های نوی شما از آن نشر امروزه برنامه را پایان می برم. اگر گفتنی دارید مهمان نوبتی ما شوید. همدیگر را گم نکنید. تا دیدار نوبتی خدا نگهبان.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم خواستم در سایگاهم شب رو شور بیارم من هوس کردم که روز روشنی رسد به پایم از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم سایه ها مرا شکستن شاخه ها جاده را بستن لنتی دنیا و قسمت مانم در بند ظلمت سایه ها مرا شکستن شاخه ها جاده را بستن لنتی دنیا و قسمت مانم در بند ظلمت لعنتی
دنیا قسمت ماندم در بند ظلمت سایه ها مرا شکستم آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی صدر بدبختی نوشتم آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی صدر بدبختی نوشتم آخرین برگ تن من آخرین روزی عذابم ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم آخرین برگ تن من آخرین روزی عذابم ای بیمانید بعد مردن
سرخط مهمترین خبرها استفاده از برق برای یک تفل و گرمدی حق مقامات علیه یک ساکن سوق پرونده جنایی کشادند حمله باز ناظران راه در داغستان سه کارمند پلیس کشته شده است و اسرائیل اعلان کرد که نوار غزه را پر تصرف میکند درود بینندگان عزیز با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 6 می سال 2025 است. پلیس ناحیه دوشتیش ولایت سغد علیه یک مرد با اتهام استفاده غیرقانونی برق پرونده جنایی باز کرده است. اتهام این مرد 39 ساله همین است که یک دستگاه آبجوشانی یا تفل و یک دستگاه گرمی‌دهی را بدون پیوست نمودن به حساب کند که برق استفاده برده است. به اطلاع وزارت کارهای داخلی مبلغ ضرر به شبکه‌های برق 8190 سومانه یا 787 دلار را تشکیل می‌دهد، ولی برای این کار این مرد را تا 41000 سومانه جریمه و 2 تا 3 سال زندان تهدید می‌کند. بعد یک انتقاد رئیس جمهور امام‌علی رحمان از استفاده غیرقانونی برق در کشور، ماه اپریل جزا برای دزدی برق سخت‌تر شد. بر اساس تغییرات نو به کدکس جنایی، اکنون برای دزدی برق از 27000 سومانه جریمه تا 10 سال زندان پیش‌بینی شده است. بر علاوه این، حکومت برای نظارت بخش انرژتیکی نهاد نفت تشکیل کرد. مقامات اعلان کردند که به اشتراکچیان جنگ دوم جهان در تاجیکستان 50000 سومانه یا معادل 4800 دلار کمک پول می‌دهند. علیشر شریپوف معاون رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنتی تاجیکستان به ازی پلوس گفته است فعلا 17 شرکت دار جنگ دوم جهان از تاجیکستان در قید حیات هستند. سال گذشته شماره آنها 24 نفر بود. به گفته شریپوف کمک پول به این افراد تا 9 می سپریده می‌شود. تاجیکستان و دیگر کشورهای سابق شوروی 9 می را به عنوان روز غلبه بر فاشیسم جشن میگیرند. طبق اطلاع دریافتی در نظر است که پرزیدنت امام‌علی رحمان 8 می در چهارابینی‌ها بخشیده به روز غلبه در دوشنبه شرکت کند. مراسم در باقی غلبه برگزار می شود. بعد از آن رئیس جمهور به مسکو می رود. احتمال می رود که در روزهای تجلیل ایدی غلبه در حدود مسکو دسترسی به علاقه موبایلی و اینترنت محدود شود. در این باره روز 5 می توسط سیستم یگانه دولتی آگاهانی از حالت‌های فوق‌العاده معلومات نشر شده است. از این پیش خبرگزاری تاس درباره وجود مشکل یا محدودیت در علاقه موبایل در شهر و ولایت مسکو خبر داد. کاربران گفتند که چنین مشکل به هنگام استفاده از خدمات شرکت‌های بیلاین، MTS و T2 احساس می‌شود. شرکت‌ها به تاس گفتند که مشکل به آنها بستگی ندارد. بلاگرها گفتند که محدودیت به دلیل‌های امنیتی و با مقصد تامین بی‌خطری رهبران کشورهای رب دارد که روز 9 می از پرده حربی تماشا می‌کنند. انتظار می‌رود که رهبران کشورهای آسیای مرکزی، چین، برزیل، کوبا و اسلوواکیا در این شورابینی شرکت کنند. پلیس مسکو آگاه کرده است که استفاده از مواد ترفگری و پهپادها در جریان آمادگی و عید 9 می جوابگری جنایی و ماموری دارد. در پی حمله افراد ناشناس به ناظران راه در شهر مخچقلعه داغستان سه کارمند پلیس کشته شدند. حادثه 5 می رخ داد. به اطلاع وزارت تندرستی داغستان در جریان تیرپرانی 5 کس دیگر از جمله 2 کارمند پلیس و 3 شهروند ملکی زخمی شدند. در میان زخمیان یک دختر 17 ساله هم هست. لحظه تیرپرانی در نوار ثبت شده است. در اول گزارش شد که 4 نفر به سوی ناظران راه آتش گشادند. دیرتر وزارت کارهای داخلی روسیه اعلام کرد که حملهوران 2 کس بودند و کشته شدند. درباره سببهای دست به انکار زدن حملهوران چیزی گفته نشده است. 2 مقامدار اسرائیل اعلام کردند که حکومت این کشور طرح تصرف پره نوار غزه و ماندن در این منطقه برای مدت نامعین را تصویب کرده است. وزیران کابینه اسرائیل صبح دوشنبه 5 می طرح تصرف نوار غزه را تصویب کردند. این لایحه پس از آن قبول شد که فرمانده ارتش اسرائیل گفت 10 هزار سرباز ذخیره را فراخوانده است. با گفته مقامات اسرائیلی هدف از طرح نو شکست گروه حماس و آزاد کردن گروگان‌های باقی مانده است. آمریکا و اتحاد اروپا حماس را گروه تروریستی می‌دانند. طبق اطلاع اخیر 59 گروگان اسرائیلی در دست حماس ماندند و گفته می‌شود که تنها 24 تن آنها زنده‌اند. سخت‌تر شدن جنگ در غزه احتمال بحران انسانی در این منطقه را وزن‌تر می‌کند. در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس از قبل مقامات اسرائیل گزارش داده است که طرح تصویب کرده حکومت اسرائیل تصرف نوار غزه و ماندن در منطقه را پیش‌بینی می‌کند. این طرح همچنان تقسیم کمک‌های بشردوستانه از سوی نمایندگان حماس را منع می‌کند. اسرائیل باور دارد که این کار حاکمیت حماس را در غزه تقویت می‌بخشد. مذاکرات برای آتش‌بس و بازگردانی گروگان‌ها از نوار غزه نتیجه دلخواه نداده است. در ولایت ختلان بار دوم است که معرکه چتربازی یا پراپلانریزم برگزار شد. به این معرکه نمایندگان حکومت و بعضی سفارتخانه‌های کشورهای غربی دعوت شدند. همکاری معمر اسف هم یک از شرکت داران این چهارمینی بود و این گزارش را آماده کرد.
شهرک خورمزمین، جیلانکوه، ناحیه دنغره بار دویم است که در این مکان مسابقه بین المللی اوید با پراپلانریزم و چتربازی پراشوترانی برای دریافت جام پرزیدنت تاجیکستان با عنوان تاجیکستان اوپن سکای 2025 برگزار می‌گردد. هدف اساسی برگزاری مسابقه رشد پراپلانریزم و جلب سیاحان و مهمانان خارجی است. این مسابقه ورزشگران، کارمندان کورپوس دیپلماتی، سیاحان و مهمانان را از کشورهای گوناگون به هم آورد.
من فکر دارم که مسابقه امسال در سطح بالا خواهد گذشت، زیرا نمایندگان بسیار کشورها اینجا جمع شدند و چون می دانیم باید یک هیئت نو از آلبانی بیاید. این نوی ورزش برای نوجوانان خیلی جالب است و برای رشد گردشگری تاجیکستان نیز مفید است.
И большой цели развития туризма.
متاسفانه که وضع افغانستان شما میدونید که همه زندگی مردم در حالت مثل یک انسان در قفس بندازی، متاسفانه که اون شرایط اونجا نیست، ولی خوشبختی است که ما تاجیکستان همچون وطن خود احساس میکنیم. ورزش بسیار جالب است، بسیار هیجانی است، آدم هیجان زده میشه و ما تشویق میکنم که نوجوانان و جوانان را که به این ورزش پای برن، آدم از دیدنش بسیار لذت میبره، هیجانی میشه.
خواهشمندان امکان داشتند در ایرستاد و تندم پرواز را با مربی حرفه‌ای انجام دهند. یوگنیا لورنس که میتوان او را پدر پراپلانریزم تاجیکستان نامید، بار اول در پراترایک پرواز کرد.
I was stunned by the natural beauty.
من شیفته این دیار زیبا منظر و ببینید که در اینجا هم مردم محلی و هم مهمانهای خارجی به این رویداد خیلی زیبا جمع آمدند و خیلی شاد هستم که شاهدی آن هستم. من از افراد شجاعی که این کار را انجام میدهند در شگفتم، چون برای من این کمی کاری ترسناک است. هرچند اشخاصی که با ارمان پرواز کردن به این دنیا می آیند و جوانانی که ارزوی پرواز کردن را در خود می پرورند باید پرواز کنند.
در روز اول با غالبان بخش پراشوت بازی تحفه ها تقدیم گردیدند.
همه جوانان را دعوت می کنم که آمده با کلوب جمهوریوی هواپیمایی تشکیلات جمعیت مدنی مدافع آمده شامل شوند و ترس خود را بشکنند و ارزوی چند سالینه خودشان را عملی گردانند.
این نوی ورزش در تاجیکستان هنوز جوان است. 23 ینوار سال 2023 فدراسیه پاراپلانیریزم و واسطه‌های پروازی سبوک تاجیکستان رسما به قید گرفته شد. پاراپلانیریزم در مقایسه با پاراشوت پروازی واقعی است، زیرا توسط بال خلبان میتواند مسافه‌های دور را طی نماید. حالا این ورزش در کشور هوادارانی بی‌شمار پیدا کرده است.
بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز ششم می را فرا می گیرد.
ششم می سال 1996 در دوشنبه دو دانشمند معروف ساحه طب تاجیکستان یوسف اسحاقی و منهاج غلاموف کشته شدند. اسحاقی رکتری دانشگاه طبی به نام ابو علی سینا و غلاموف سردختوری بیماری های روحی وزارت بهداشت شام آن روز بعد کار هدف حملگران مسلح قرار گرفتند. ششم می سال 2011 با قرار دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه نشیه پیکان بسته شد. هفته‌نامه ای که بیشتر نتیجه های تحقیقات ژورنالیستی را درباره تحولات اجتماعی و سیاسی تاجیکستان نشر میکرد، مؤسسه دولتی تاجیک استاندارد با اتهام پس زدن اعتبارش به دادگاه کشید و به همین سبب شد که نشریه دیگر چاپ شده نتوانست. ششم می زاد روز رسام معروف تاجیک وفا نظرف است. او سال 1940 در دهه دیودره ناحیه شوراباد تولد شده، سالهای شوروی عضو اتفاق رسامان اس‌اس‌اس‌ار بوده است. بیشتر با پورتریت و چهره نگاری معروف است، برابر با این نقاشی منظره های طبیعت می باشد. هفتم می در تاجیکستان و هم بسیار جمهوری های سابق شوروی روز رادیو تجلیل می شود. در تاجیکستان هم شبکه های زیادی رادیوهای دولتی و مستقل عمل می کنند، ولی اکثری رادیوهای مستقل خصوصیت تفریحی دارند. در تاجیکستان گرفتن اجازت نامه شروع کاری یک شبکه رادیو همان مشکل باقی میماند. هفتم می زاد روز اپرا سرای معروف تاجیک ادهم خالیقف است. خالیقف سال 1948 تولد شده، بعد سابقه طولانی کار در بلشوی تئاتر مسکو و تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی دوشنبه و شهر میلان ایتالیا کوچید. مؤسس اکادمی خصوصی اپرا با اسم بلکانتو اینترنشنال میباشد.
شبانه روز اخیر قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سومانی تقریبا بی تغییر بود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 127 سومانی برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 1030 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای ششم می چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را در زیر برنامه به ما نویسید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در آوازدهی نخستین پارلمان برای انتخاب صدر نو اعظم آلمان که روز ششم می برپا شد، فریدریخ مرتز نتوانست آواز ضروری را برای غلبه به دست آورد. در آوازدهی پنهانی به جانبداری مرتز تنها 310 نفر آواز دادند. برای پیروزی حداقل 316 آواز طرفدار لازم است. 307 نفر مخالف برآمدند. این در حالی است که ائتلاف مرکز و راستگرای دموکراتای مسیحی و محافظه‌کار که مرتز رهبری آنها میباشد، همراه با سوسیال دموکراتای هم ائتلافشان در بوندستاگ اکثریت را تشکیل میدهند و شمارشان 328 نفر میباشد. نتیجه های آوازدهی به این معناست که در میان اعضای این ائتلاف هم مخالفان مرتز هستند. چنین نتیجه را انتظار نداشتند. در جلسه بوندستاگ تنفذ اعلان شده است. آوازی تکراری در روزهای نزدیک برپا می شود و در مجموع برای این 14 روز دیگر فرصت داده می شود. مقامات اوکراین اعلان کردند که ساکنان دو شهر واقع در نزدیکی روسیه، بلوپول و وروژبا، به جای امن کوچ داده می شوند. میخائیل ملنیک رئیس ناحیه سومی گفت که اتوبوس ها برای بردن مردمی فرستاده می شوند، سبب این قرار نشر نمی شود. ولی یک روز پیش 5 می دادستانی ولایت گفت که ارتش روسیه این دو شهر را بی ایست آتش باران کرده و در نتیجه 3 ساکن محلی کشته شدند. بلوپول و ورشبه در همسایگی ولایت کورسک روسیه جایگیر هستند. روز دوشنبه منبعه های روسی گفتند که در این منطقه تا شروع جنگ 3 جمعیت جنگ های سخت جریان دارند. روز دوشنبه منبعه های روسی گفتند که در این منطقه تا شروع جنگ 3 جمعیت جنگ های سخت جریان دارند و نظامیان اوکراینی از سرحد عبور کردند. مسکو و کیف هنوز رسما چیزی نمیگویند. ماهی اپریل سرفرمانده قوه های مسلح اوکراین الکساندر سرسکی در صحبت با نشریه گفت که ارتش روسیه هجوم را به ولایت سومی شدت میبخشد، ولی از آن زمان تا کنون درباره تغییرات در خط جبهه اطلاعی نشر نشده است. شام روز دوشنبه وسیله خودیاکوف رئیس جماعت دیهات گلوشکووی ولایت کورسک درباره بیرون کشی اهالی به جای امن خبر داد. او این را به سنگین تر شدن وضع ربط داده است. در پی حمله افراد ناشناس به ناظران راه در شهر مخچکله داغستان 3 کارمند پلیس کشته شدند. حادثه 5 می رخ داد. به اطلاع وزارت تندرستی داغستان در جریان تیرپرانی 5 کس دیگر از جمله 2 کارمند پلیس و 3 شهروند ملکی زخمی شدند. در میان زخمیان یک دختر 17 ساله هم هست. لحظه تیرپرانی در نوار ثبت شده است. در اول گزارش شد که 4 نفر به سوی ناظران راه آتش کشیدند. دیرتر وزارت کارهای داخلی روسیه اعلام کرد که حملوران 2 کس بودند و کشته شدند. درباره سبب‌های دست به این کار زدن حملوران چیزی گفته نشده است. 2 مقامدار اسرائیل اعلام کردند که حکومت این کشور طرح تصرف پره نوار غزه و ماندن در این منطقه برای مدتی نامعینی را پذیرفتند. وزیران کابینه اسرائیل صبح دوشنبه 5 می طرح تصرف نوار غزه را تصویب کردند و این طرح پس از آن قبول شد که فرمانده ارتش اسرائیل گفت 10 هزار سرباز ذخیره را فراخوانده است. به گفته مقامات اسرائیلی هدف از طرح نو شکست گروه حماس و آزاد کردن گروگان های باقی مانده است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروه تروریستی می دانند. طبق اطلاع اخیر 59 گروگان اسرائیلی در دست حماس ماندند و گفته می شود تنها 24 تن آنها زندند. سخت‌تر شدن جنگ در غزه احتمال بحران انسانی در این منطقه را وزین‌تر می کند. در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس از قبل مقامات اسرائیل گزارش دادند که طرح قبول کرده حکومت اسرائیل تصرف نوار غزه و ماندن در منطقه را پیش بینی می کند. این طرح همچنان تقسیم کمک های بشردوستانه از سوی نمایندگان حماس را منع می کند. اسرائیل باور دارد که این کار حاکمیت حماس را در غزه تقویت می دهد. مذاکرات برای آتش بس و بازگردانی گروگان ها از نوار غزه نتیجه دلخواه نداده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار کنید
www.azadi.org.
یک زن از شهر تورسونزاده پوره‌ای از جگرش را به دامادی خانواده تقدیم نموده او را از مرگ نجات می‌دهد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. روشن کریموف ساکنی 48 ساله شهر تورسونزاده را 3 هفته پیش به تشخیص سیروز جگر به بیمارخانه استقلال می‌آورند. برای نجات جانش احتیاج به پوره‌ای جگر یکی از نزدیکانش پیدا می‌شود که گروه خونشان موافق آید. روشن کریموف روزی 1 می در صحبت به رادیو آزادی نقل کرد که خواهر عروس یا به قول قیسنگولشان پوره از جگرش رو به او داده است.
من خودم حیرانم. الداتادا همش نصیب کرده بود است. قیسینیم خودش آمد. من در راضی شد. پیوسته کردم. من گفتم گودک داری. پگه زندگی داری. شو داری. همش اجازت داد. من کمک کرد. یاردم کرد. من حاضر. خدا بشکر. وایم نهست. منم نهست. قیسینیم تلو بود است. بوجانم مردی کرد.
فاطمه روزیه و خواهر عروس این مرد خوشحال است که توانسته است با تقدیم پوره‌ای از جگرش حیات دامادشان را نجات داده است.
با پدر و مادرم مصلحت کردیم. آنها از نام را حرمت میکنند. گفتند که یاردم کنید. 4 فرزند دارند. با مصلحت رفته خون سپردم. درست آمد، یاردم کردیم. با شوهرم هم صحبت کردیم. روزی گیش رو گرفته جراحی کردیم. دلم به هر دویشان، خواهانم و دامادمان سوخت. خصلت دامادمان بسیار خوب است.
پیوند جگری او در بیمارخانه استقلال دوشنبه انجام یافته است. جراحی این مرد را محمد شریف میرغازیف، مدیر شعبه پیوندسازی جگر در بیمارخانه استقلال انجام داده است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
بیمار با تشخیص سیروز جگر با سبب ویروس گپاتیت بی در مرحله دکمپنساسیا با عوارض هایی که دارن، اینو استیت، پرتنگی، پرتنز، فشار بلندی، پرتلی میگیم، خون روی در حالت وزنین، برای گذراندن پیوند سازی جگر به ما مراجعه کردند. تقریبا یک 3 هفته پیش که ما در حالتی که بیمار به نهایت وزنین بدن و احتیاج برای پیوند داشتن، وقتی که پیشنهاد برای پیوند شدن، در خانواده بیمار، یعنی که خانواده پدری، دونر پیدا کردن نتونستن. خوشبختانه چخلی که ما میگیم قیسینگل یا اینکه خواهر عروسی بیمار، گروه خودشان موافق شدن.
روشن 48 سال داشته، صاحب 4 فرزند است. فعلا بیکار بوده، در گذشته در مهاجرت مهنتی بوده است. سالهای اخیر جراحی گوناگونی پیوند عضوهای بدن در خود تاجیکستان انجام می شود. به اطلاع طبیبان بیمارخانه استقلال دوشنبه، تنها در سال 2024 بیش از 100 عملیات جراحی پیوند اعضای بدن در اینجا انجام یافته است.
مرم از برم من تنهایم، با جانم قسم دل و قسم با تو میمانم. مکن خستم دل شکستم، آبی بستم.
والدین رخشانه حکیمه و روزنامه‌نگار تاجیک که به 8 سال زندان محکوم شده است، از رئیس جمهور امام علی رحمان خواستند او را آزاد کند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. پدر و مادر روزنامه‌نگار در نامه‌شان به پرزیدنت نوشتند فرزندان شیرخوار رخشانه به مهر و نوازش مادر نیاز دارند. واکنش مقامات به این نامه هنوز معلوم نیست. مقصوده شراپوه مادر رخشانه حکیمه و نامه به پرزیدنت را روز 2 می در صفحه فیسبوکش نشر کرده است. والدین روزنامه‌نگار در این نامه گفتند آنها سالها همچون آموزگار و کارمند مقامات محلی کار کرده، فرزندشان را با احترام و دوست داشتن ارزش‌های ملی به وای رساندند. ما والدین با کمال باوری گفته می توانیم که فرزندمان رخشانه در هیچ وجه به خیانت دست نمی زند، چون که او در آیله آموزگاران تولد و تربیه یافته است. آمده است در نامه والدین رخشانه حکیم و مقصوده شراب و مادر رخشانه حکیم و پیشتر بر رادیوی آزادی گفته بود:
من این فرزندی خردیش 9 ماهه، کالونیش 2.5 ساله، شیر مادر می خورد. برای همین ما امشب خیلی عذاب کشیدیم. خیر نمیدونیم اکنون چی کار کنیم. ما یک فکر کردیم که ابیدی بریم با سیزو و ممکن وایکره میتیم یک شیر دادم و میتیم گفتم با اجازت نمیدادیم.
پیوندان خبرنگار همچنین از رخشانه توصیف کردند که در مکتب و دانشگاه اعلی تحصیل کرده 12 سال فعالیت صاف دلانه روزنامه‌نگاری کرده است. زاکر حکیموف پدر رخشانه حکیموف هم قبلا بر رادیوی آزادی گفته بود
او بچه خودت گروه لازمی گفتم با ما از بحرم میبرم تو داده
پدر و مادر رخشانه حکیموف از رئیس جمهور امامعلی رحمان درخواست کردند که با نظرداشت فرزندان شیرخوار او که به مهر و نوازش مادر نیاز دارند برای آزادی خبرنگار مساعدت کند. این بار اول نیست که برای آزادی رخشانه حکیموف از پرزیدنت امامعلی رحمان کمک میخواهند. روز هفتم مرد ده ها نماینده زنان سرشناس تاجیک با فرستادن نامه به پرزیدنت امامعلی رحمان خواهان بازبینی حکم خبرنگار رخشانه حکیموف شدند، اما مقامات به این واکنش نکردند. دادگاه عالی تاجیکستان ماه فوریه این خبرنگار 31 ساله و مادر دو فرزند خردسال را با گناه خیانت به دولت به 8 سال زندان محکوم کرد. شکایت رخشانه حکیموف و وکیل دفاعش برای بازبینی حکم رد شد و خبرنگار را 22 اپریل به زندان زنانه شهر نارک بردند. همچنین نزدیک به 230 هزار سامانه رخشانه حکیموف هم مصادره شده است. حکم این خبرنگار در جامعه تاجیکستان سر و صدای زیادی را به میان آورد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه قهرمان فعلی تاجیکستان در مسابقات لیگ عالی باز پیشرفت را به دست گرفت. بازی های دور پنجمی مسابقات لیگ اول فوتبال تاجیکستان نتیجه گیری شد. این خبرهای ورزشی را از من نرزوه لطیف بشنوید. دسته استقلال دوشنبه که در دور هفتمی قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین تیم های لیگ عالی پیروز شد، در جدول مسابقات به زینه اول برآمد. استقلال زیر رهبری سرمربی ایگر چریفچنکو در دور هفتمی مسابقات در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی بر تیم هولبوکی واسه با حساب 2-0 غلبه کرد. هر دو گل در نیمه دومی دیدار زده شد. رومیش جلیلوف حملگری جوانی دسته استقلال در دقیقه 52 حساب را کشاد. گل دوم میزبانان را مسرور غفورف در آخر بازی در دقیقه 4 زمان جبران شده به ثمر رساند. 5 بازی دیگری دور هفتمی مسابقات با چنین نتیجه ها به پایان رسید. وخشی باختر برقچی حصار 2-2، اسخطه خوچند حاصلات فرخار 2-1، استرفشن پنچر جلال دین بلخی 2-1، رفشن کلوب کلوب مرکزی ورزشی ارتشی دوشنبه 0-0، خوچند ریگر تدزی ترسونزاده 1-0. در دوری سپری شده استرفشن اولین پیروزی به دست آورد. حالا در جدول مسابقات استقلال با 20 امتیاز پیش صف است. وخش با 18 امتیاز به زینه دویم فرآمد. در واقع استقلال و وخش تا حالا به مغلوبیت دچار نشدند. خوجند و روشن با 13 امتیازی متناسبن جایهای سیم و چهارم را کسب کردند. پنچیر یگانه دسته است که در موسم امساله شهدی غلبه را نچشیده است و با 2 امتیاز در زنده آخرین جدول مسابقات قرار دارد. نوریدین همراه قلوف از دسته وخش و شیریدین بابایف از تیم روشن که 5 گلی زدند در روی خط نشانزنهای مسابقات در مقام اول قرار دارند. بازی های دوری هشتمی مسابقات لیگ عالی روزهای 9، 10 و 11 می برگزار می شوند. روز جمعه حاصلات با خوجند، پنچر با اسخاته. روز شنبه برقچی با رفشن، کلوب مرکزی ورزشی ارتش با استرفشن. روز یک شنبه هولبوک با ریگر تدس و استقلال با وخش رقابت میکنند. در مسابقات امسال قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی که بار 34 صورت گرفته است، 12 دسته اشتراک دارد. مسابقات در دو دوره برپا می گردد و هر یک دسته 22 بازی انجام می دهد. دسته ای که امسال در لیگ عالی جای آخرین را اشغال می کند به لیگ یکم می گذرد و دسته ای که جای 11 را می گیرد با برنده مدال نقره لیگ اولی تاجیکستان در سال 2025 بازی های گزارشی دایر می نماید. بازی های دور پنجم مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ اول نتیجه گیری شدند. به اطلاع فدراسیون فوتبال کشور در مسابقات امساله لیگ یکم که در دو مرحله برگزار می شود 14 دسته اشتراک دارد. نتیجه های بازی های دور پنجم چنینند: سردار تورسونزاده سرحدچی همدانی 4-0، دوشنبه سرای کمر 5-0-2، اسفرا پرواز فرودگاه خوجند 2-5، رنگان رودکی مسچه 1-2، وحدت ماهیر یوان 4-1، سرازم پنجکنت شادمان حصار 2-1. حالا در جدول مسابقات دسته پرواز با 15 امتیاز در جای اول است. شادمان با 13 امتیاز مقام دوم را کسب کرده است. دسته های سرای کمر، سردار و ماهیر 10 امتیازی گرفتند. رنگان با 1 امتیاز در زینه آخرین جدول مسابقات قرار دارد. بر اساس نظامنامه غالب لیگ یکم تاجیکستان در سال 2025 به حق شرکت در مسابقات قهرمانی تاجیکستان 2026 بین دسته های لیگ عالی مشرف می شود. برنده مدال نقره لیگ یکم در سال 2025 با دسته ای که در لیگ عالی تاجیکستان امسال مقام 11 را می گیرد بازی های گزارشی برگزار می نماید. یادآور می شوم دسته هولبوکی ناحیه واسه